11 قبل از ظهر به وقت افغانستان صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. قادر حبیب هستم. به همکاری تکنیکی حمید رکین در یک ساعت دیگر با شما ایزا از رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. و در برنامه ای ساعت که با ما هستین، در مورد ایجاد کمیسیون مشترک میان افغانستان و پاکستان، تلاش های شورای عالی صلح برای رهایی سران زندانی طالبان در پاکستان و گزارش های دیگری هم برایتان داریم. پروگرام های هفتوار با محیط زیست مهربان باشد و در امتداد لحظه ها در پایان گزارش های خبری خدمتتان تقدیم میشه. اما در سر ساعت از شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان از حمید پژمان.
سلام عرض می کنم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد تلاش های به هدف آوردن صلح در افغانستان با پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف از کشته شدن 3 سربازانان در جنوب افغانستان خبر می دهند. و در اخبار مربوط به کشورهای منطقه و جهان می شنوید که هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با نشانه حمایت از ژاپن، متحد نزدیک آمریکا، در مبارزه با عواقب زلزله و سونامی وارد آن کشور شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان و پادشاه عربستان سعودی در یک صحبت تلفنی در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان صحبت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که این صحبت تلفنی شام گذشته صورت گرفته و رئیس جمهور کرزی از شاه عبدالله و رئیس جمهور کرزی از شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی خواسته تا نقش قوی تری در آوردن صلح در افغانستان ایفا کند. رئیس جمهور افغانستان قبلا نیز از عربستان سعودی خواسته بود تا در آوردن صلح در افغانستان همکاری کند. دولت افغانستان میگوید که عربستان سعودی از اعتبار زیادی در بین کشورهای اسلامی برخوردار است و میتواند این نقش را به خوبی ادا کند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف در افغانستان میگویند که 3 تن از سربازان آنان در رویدادهای جداگانه در جنوب افغانستان کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی ایساف در کابل به نشر رسیده آمده است که این 3 سرباز در نتیجه حملات به می جان دادند. در مورد هویت و محل دقیق کشته شدن این سربازان توضیحاتی داده نشده است. این در حالی است که به تازگی 3 سرباز خارجی در شرق افغانستان نیز کشته شدند. اما قوای بین المللی مستقر در افغانستان می گوید که نیروهای بین المللی همچنان با فعالیت‌های خود در این کشور ادامه می دهند. محمد عمر شیرزاد ولی اورزگان می گوید که پلان تازه انکشافی را برای این ولایت طرح کرده است. عمر شیرزاد امروز در کابل با خبرنگاران گفت این پلان شامل اعمار سرک‌های، ایجاد مکاتب، کلینیک‌های سی و تأسیسات عمل منفعه دیگر است که برنامه عملی آن نیز آغاز خواهد شد. وی گفت برای اجرای این پلان به بیشتر از 200 میلیون دلار آمریکایی نیاز است که بخشی از آن از بودجه انکشافی دولت افغانستان و بخش دیگر آن از کمک‌های بین‌المللی تمویل خواهد شد. اورزگان یکی از ولایت دورافتاده افغانستان است که در جریان سال‌های گذشته برنامه‌های انکشافی کمتری در آن اجرا گردیده و مشکلات امنیتی نیز باعث کندی روند بازسازی در آن ولایت گردیده است. حکومت کره جنوبی می‌گوید آنها تا 5 سال آینده بیشتر از 500 میلیون دلار را در بخش‌های مختلف در افغانستان به مصرف می‌رسانند. این اعلام آمدگی کمک کوریا در 48مین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو توسط کیم جای شین معاون وزیر خارجه کوریا اعلام گردید. اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو اخیراً در شهر برلین جرمنی برگزار شده بود. گفته شده است که از این پول 180 میلیون دلار از جانب حکومت کره جنوبی به همکاری سازمان بین المللی همکاری های بین المللی یا کویکا در افغانستان به مصرف خواهد رسید. با کمک های تازه کره جنوبی تا 5 سال آینده رقم کمک های این کشور برای افغانستان جنگ زده بالغ به 680 میلیون دلار می رسد. این بود اخبار داخلی تا این ساعت. توجه کنید به ادامه اخبار. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به نشانه حمایت از ژاپن، متحده نزدیک آمریکا که در مبارزه با عواقب زلزله و سونامی مخرب قرار دارد وارد آن کشور شد. انتظار می رود که وزیر خارجه ایالات متحده تعهد اداره رئیس جمهور باراک اوباما را در زمینه همکاری در تلاش های بازسازی بدنبال زلزله و سونامی 11 مارچ با ژاپن یک بار دیگر تجدید کند. این زلزله و سونامی در ژاپن 28,000 کشته به جا گذاشت. برخی از تأسیسات انرژی استعی آن از کار افتاد و سومین و بزرگترین اقتصاد جهان را شدیداً تکان داد. ایران وضع تعزیرات علیه 32 مقام این کشور توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرده و میگوید که این یک تصمیم سیاسی بوده است. صفحه اینترنتی دولت ایران از رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نقل قول کرده میگوید که این یک اقدام سیاسی مبنی بر معیارهای دوگانه و غیر قابل قبول میباشد. اتحادیه اروپا روز سه شنبه دارایی‌های 32 مقام ایرانی را منجمد و سفرشان را ممنوع کرد و گفت آنها در نقض حقوق بشر دست داشتند. در خبر دیگر از ایران آمده است که ترکیه و ایران سومین راه سرحدی جدید را روز شنبه افتتاح کردند. احمد داوود‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه این بندر را با همتای ایرانیش علی اکبر صالحی یکجا در نقطه مرکزی کوپیکو در ولایت وان ترکیه افتتاح کرد. داوود‌اوغلو گفت بندر چهارم در ماه جون در منطقه سینری در جنوب غرب و بندر پنجم بدن بالان در شمال شرق ترکیه گشایش خواهد یافت. روابط میان ایران و ترکیه بدن بال روی کار شدن حکومت با ریشه‌های اسلامی در سال 2002 رو به گسترش بوده است. حکومت تاجیکستان اعلام کرد که یک تن از شبه نظامیان اسلامگرای فراری از مدت با مذرت حکومت تاجیکستان اعلام کرد که یک تن از شبه نظامیان اسلامگرای فراری که از مدت بیشتر از 10 سال مورد تعقیب بود توسط نیروهای دولتی کشته شده است. تاید نور محمدوف یک تن از مقامات ارشد وزارت خارجه تاجیکستان گفت عبدالله ریموف که به نام مستعار مولا عبدالله نیز مشهور بود با 14 تن از همرزمانش در نتیجه عملیات نیروهای دولتی در دره رشت روز جمعه کشته شد. تصاویری از جسد نامبرده در نشریه خبری شب گذشته از سوی تلویزیون دولتی نشان داده شده است. و یک مهاجر عراقی در غرب ایالت یاروزینا به خاطر کشتن دختر 20 سالش به 34 سال زندان محکوم شده است. به اساس گزارش او گفته است که دخترش بسیار غربی شده بود. این حادثه زمانی سبب خشم مردم شد که سارنوالان آن را یک قتل ناموسی عنوان کردند، زیرا فلاح المالکی گفته بود که دخترش سبب شرمساری خانواده شده بود. وکلای مدافع او گفتند که این قتل تصادفی صورت گرفته بود. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان. اکنون توجه کنید به ادامه برنامه که توسط قادر حبیب میزبانی میگردد.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوید که رئیس جمهور حامد کرزی میگوید کابل و اسلام آباد برای پیشرفت تلاش‌های مشترک صلح با طالبان با هم توافق نموده و کمیسیون را ایجاد میکنند. نظر کارشناسان را نیز در مورد میشنوید.
پاکستان علاقمند بود که در کمیسیون ما باید جای پای محکمی داشته باشیم. این بود که از شورای عالی صلح آقای کرزی پا فراتر مان کمیسیون دولتی را قبول کردند.
مقامات شورای عالی صلح میگویند برای رهایی سران طالبان در زندان‌های پاکستان و گوانتانامو تماس‌های را آغاز کردند. نمایندگان اقوام نورخیل در ولسوالی درقد تخار از غصب و توزیع غیر عادلانه زمین‌هایشان شکایت دارند. مطالب و گزارش‌های دیگر و پروگرام‌های هفتهواره با محیط زیست مهربان باشید و در امتداد لحظه‌ها هم در همین برنامه خدمتتان تقدیم می‌شود. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و موج 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین سریعا به صفحه اینترنتی ما بزنین. نشانی ماست آزادی رادیو.com یا آزادی رادیو.org. رئیس جمهور افغانستان میگوید کابل و اسلام آباد برای پیشرفت تلاش‌های مشترک صلح با طالبان با هم توافق کردند. حامد کرزی نظارات را هنگام کنفرانس خبری مشترک با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیروز در کابل ابراز داشت و گفت یک کمیسیون مشترک صلح میان دو کشور ایجاد می‌شود. رئیس جمهور افغانستان گفت صدر اعظم پاکستان لوی دریستیز اردو این کشور و رئیس استخبارات ده آن در کمیسیون مشترک صلح شامل خواهند بود. حامد کرزی همچنین گفت که از جانب افغانستان در این کمیسیون رئیس شورای عالی صلح حضور خواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت که نمایندگان خود به این کمیسیون را معرفی خواهد کرد و در این باره هنگام بازدید خود از اسلام آباد که به زودی انجام خواهد شد با مقامات پاکستانی گفتگو میکند. جزئیات بیشتر را در مورد سلطان محمد سرور میشنویم.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری روز شنبه در کابل گفت کمیسیون مشترک افغانستان پاکستان یک فصل جدید را در روابط دو کشور میگشاید. ما با هم انشاءالله یک فصل جدید از پیشرفت، موفقیت، ثبات و امنیت در منطقه را می نویسیم. کمیسیون مشترک صلح که قبلاً به رهبری وزیران خارجه دو کشور وجود داشت، رهبری و سطح اعضای آن طبق پیشنهاد پاکستان بلند برده می شود. کمیسیون جدید را از سوی پاکستان صدر اعظم این کشور رهبری خواهد کرد و لوی درستیز و رئیس استخبارات این کشور هم در آن سهم خواهند داشت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این پیشنهاد اسلام آباد را استقبال کرده گفت که دو کشور همسایه با هم توافق نمودند که چند کشور دیگر به شمول ترکیه در مذاکرات صلح با رهبران طالبان میانجیگری کنند. او گفت که افغانستان همه پیشنهادهای کشور برادر پاکستان برای تسریع و اجرای روند صلح را مورد غور قرار می‌دهد.
تمام اقدامات دیگری که جانب پاکستان در صورت بخشیدن و عملی کردن پروسه صلح در هر دو کشور برادر افغانستان و پاکستان پیشنهاد کردن، افغانستان رویش غور مثبت نبوده.
حامد کرزی افزود که جانب پاکستانی این بار پیشنهادات مشخصی که از قبل تهیه شده بودند داشتند و هنگام بازدید آینده خود از پاکستان مباحثات بیشتری را در این مورد انجام می دهد. در این میان صدر اعظم پاکستان تاکید کرد که افغانستان از یک جایگاه خاص در سیاست خارجی پاکستان برخوردار است و صلح و ثبات این کشور برای امنیت و آرامی مردم پاکستان ضروری می باشد. ولی مقامات ارشد افغانستان در صحبت‌های خصوصی و علنی خود بارها پاکستان و بالخصوص ادارات نظامی و استخبارات این کشور را به ایجاد موانع در برابر پروسه صلح متهم کردند. لوی درستیز پاکستان جنرال اشفاق کیانی و جنرال احمد شجاع پاشا رئیس استخبارات آیسای این کشور که در کمیسیون مشترک سهم خواهند داشت، صدر اعظم گیلانی را در این مسافرت به کابل همراهی کردند. بعد از اینکه پیمان ناتو و آمریکا که 140 هزار سرباز در افغانستان دارند، اعلان کردند که ماموریت حربی خود در افغانستان را تا سال 2014 به پایان می‌رسانند، تلاش‌های صلح با طالبان در چند ماه اخیر شدت اختیار کرده است. با اینکه بیش از 2000 نفر از جنگجویان طالبان ظرف چند سال اخیر سلاح خود را به زمین گذاشته با پروسه صلح پیوسته‌اند، اما کدام عضو سرشناس رهبری طالبان با این پروسه نپیوسته است. دولت افغانستان سعی دارد تا با جمع‌آوری نظریات همه اطراف درگیر یک اجماع عمومی را به ارتباط تهیه نمودن یک جای مسئول برای طالبان در یک کشور سوم به میان آورد. ترکیه در این اواخر گفت که تأسیس یک نمایندگی سیاسی طالبان در این کشور را مورد بحث قرار می‌دهد. چند ساعت قبل از ورود صدر اعظم و هیئت پاکستان به کابل، یک هجوم انتحاری یک پایگاه اردوی ملی افغانستان را در ولایت لغمان هدف قرار داد که در نتیجه 9 عسکر به شمول 5 سرباز خارجی کشته شدند.
شنیدین که رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان دیروز در کابل توافق کردند که کمیسیون مشترک صلح را به هدف دنبال کردن مذاکرات صلح و فراهم کردن زمینه‌های مناسب در این مورد ایجاد بکنند. رهبران افغانستان و پاکستان در روی این کمیسیون به تازگی توافق کردند که در آن از جانب پاکستان صدر اعظم لوی دریستیز و رئیس استخبارات آن کشور این کمیسیون را رهبری خواهند کرد و به گفته رئیس جمهور افغانستان رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز در این کمیسیون شامل خواهد بود. مصطفی صدیقی در این مورد با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و دیپلمات سابق افغان در پاکستان مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که دیدار این هیئت که شامل بخش ملکی و نظامی حکومت پاکستان می شود چقدر با اهمیت بوده است؟
به باور من این سفر نسبت به سایر ملاقات ها و سفرها دستاوردهای بهتری داشت. شکایت افغانستان از سه ماه به این طرفی بود که استخبارات پاکستان تعهدی که کرده بود معلومات خود را با ادارات استخباراتی افغانستان شریک نمی کرد. روی از این اساس استخبارات پاکستان و هیئت پاکستان تعهد کرد که دادن اون چی که ما یافته‌هایی که ما داریم به شما شریک میکنیم و شما به ما شریک کنیم. دوم، از مدت زیادی بی طرف 7 ماه میشه که شورای عالی صلح در افغانستان تعیین شدن انتصاب شدن. پاکستان علاقمند بود که در سرنوشت صلح در افغانستان یعنی در کمیسیون ما باید جای پای محکمی داشته باشیم. این بود که از شورای عالی صلح آقای کرده پا فراتر من کمیسیون دولتی را قبول کردن.
همین مسئله قابل بحث است به خاطر از اینکه چندین ماه میشه که شورای عالی صلح توسط رئیس جمهور کرزی ساخته شده، ایجاد شده و وظیفه‌اش هم زمینه سازی برای گفتگوهای صلح با طالبان هست و ظاهرا معلوم میشه که تا به حال کاری که باید میشد نشده. اما این کمیسیون جدید حکومتی را که شما گفتین رویش توافق شد، فعالیت شورای عالی صلح را زیر سوال نخواهد برد؟
ببینیم، کمیسیونی که قبلا تعیین شده بود از نگاه حقوقی جایشان معلوم نبود. اگر بگویند که نمایندگی از پارلمان میکردن، نه. اگر بگفتی که نمایندگی از حکومت میکردن، نه. اگر بگفتی که نمایندگی از مردم میکردن، نه. و همچنین صلاحیت های اجرایی اونا نداشتن.
هر چند ماه بعد اگر حکومت بیایه و یک کمیسیون جدید را بسازه و معرفی بکنه، چقدر مؤثر خواهد باشه در قسمت گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح از جمله طالبان؟
اعضای محترم کمیسیون هم میدانن که طی 7 ماه که اینا تشکیل شدن هیچ نوع دستاوردی ندارن. تا حالا نتونستن مذاکره بکنن روبرو، تا حالا نتونستن کسی را تسلیم کنن. این که آدم یک دفتر ایجاد میکنه و محتر میخره و یک چند کس معاش میتونه خانه کرایه میکنه، این را باید ما دستاورد حساب نکنیم. به من بهتر است که حکومت ها تصمیم بگیرن، نه اشخاص.
در ترکیب این هیئت هم یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان شامل است که از بخش ملکی حکومت پاکستان نمایندگی میکنه و هم رئیس استخبارات و لویدرستیز اردوی پاکستان که از بخش نظامی حکومت پاکستان نمایندگی میکنه. از نظر شما چقدر مؤثر میتونه باشه این سفر در زمینه سازی برای گفتگوهای عملی صلح در آینده در افغانستان؟
من باور دارم که نسبت به یوسف رضا گیلانی اشتراک شاه کیهانی و احمد پاشا جا مؤثرتر است. نگفته نماند که بسیار مشکل بود که هیئت پاکستانی با این ترکیب حاضر شد.
چی شد که هم مقامات ملکی و هم مقامات نظامی این بار آمدن به افغانستان با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشتند؟
من باور دارم که سفری را که رئیس استخبارات پاکستان به امریکا داشت، استخبارات امریکا آخرین حرفای خوده، یعنی آخرین اختیاریه و فشارها خوده به پاکستان داد و گفت که دیگر امریکا نمیتونه در مقابل تعلل و قفلت شما حوصله کنه.
تقاضاهای پاکستان به حیث یک بازیگر عمده در منطقه و در سیاست افغانستان چه بوده از مقامات امریکایی؟
بدون شک پاکستان علاقمند از این بود که تیارهای بی سرنشین بمباردمان نکنه، به خاطر که اذهان مردم پاکستان علیه حکومتش زیاد شده و همچنین فعالیت‌های استخبارات امریکا در پاکستان مورای زیاد شده که برای پاکستان خطرناک است. ولی امریکا هیچ حرفشان را نپذیرفت. امریکا گفته تا وقتی که شما سری معضله افغانستان از دیدگاه مثبت حرکت نکنیم، ما او را نمیکنیم. پاکستان آن مجبور است به خاطر اعتماد امریکایی ها، به خاطر اینکه امریکایی ها خواسته های اینا رو قبول کنن، حداقل تا یک ماه دو ماه گام های مثبتی برداره. و در غیر از اگر پاکستان بر نداره گام های مسترد در بار یک بار دیگر هم نیرنگ کنه، پاکستان به منجلابی خواهد افتاد که دیگر نتانه خود سیاست مدارانش رو بکشن.
احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان بود، در گفت و شنود با رادیو آزادی. در حالی که برخی از کارشناسان کار شورای عالی صلح را مورد سوال قرار می دهند، اعضای این شورا می گویند که فعالیت های آن جریان دارد و در راستای گفتگوهای صلح برای رهایی سران طالبان در زندان های گوانتانامو و پاکستان تماس های را آغاز کردند. در مورد گزارش را تا دقایق دیگر برایتان داریم. و همچنان روزنامه های چاپ روز کابل تبصره هایی را در مورد دیدار صدر اعظم پاکستان از افغانستان به نشر رساندند که با آن نیز مروری خواهیم داشت.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
ساعت 11:20 دقیقه قبل از ظهر است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 104.5 FM مشنوین. از همراهیتان هم سپاسگزار هستیم. یک تن از اعضای ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید موضوع رهایی آن 10 از رهبران طالبان را با مقامات پاکستانی در میان گذاشتند که در این کشور زندانی هستند. مولوی ارسلا رحمانی میگوید برای رهایی این اشخاص به خاطر تلاش میشود که در این اواخر سیگنال‌های سبز از سوی آنها دریافت شده و این گام جهت تسریع پروسه صلح برداشته می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مولوی ارسلا رحمانی یکتن از اعضای ارشد شورای عالی صلح افغانستان می گوید رهایی 29 تن از رهبران طالبان را با مقامات پاکستانی مطرح کردند که برخی از رهبران سرشناس زمان زمامداری طالبان نیز در این جمله شاملند. مولوی رحمانی که ریاست کمیسیون محبوسین در شورای عالی صلح را به عهده دارد به رادیو آزادی گفت که درباره رهایی طالبان از زندان گوانتانامو نیز با مقامات خارجی صحبت شده است.
بحث عالی شورا که شروع کردیم در پاکستان سره نه بیست نفر طالبان و مشیران
شورای عالی صلح مباحثات را آغاز نموده. رهایی 29 نفر از رهبران طالبان به شمول عبیدالله برادر و درامی که در پاکستان محبوس هستند با مقامات پاکستانی مطرح شده است. تلاش های برای رهایی محبوسین طالبان به شمول وثیق و فضل از زندان گوانتانامو نیز جریان دارد. شکی نیست که چراغ سبز و اشارات مثبت از این محبوسین دریافت شده است.
و سره چې دا خلګه و شیخ د غوډې فضل د وزیر دا په یو کوم خامخا یو څه شینچرا بلګېدل یو څه سخت.
مولوی ارسلامی افزاید که تلاش های شورای عالی صلح مورد حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی می باشد. شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه گذشته اعلان کرد که یک اجتماعی را برای گفتگو درباره مصالحه با طالبان و دیگر مخالفین دولت افغانستان در عربستان سعودی دایر می کنند. انتظار می رود علمای مذهبی، روحانیون و سیاستمداران چندین کشور در این اجتماع اشتراک کنند. در این میان رسانه های خبری ترکیه به نقل قول از مقامات این کشور در این اواخر گزارش دادند که حکومت ترکیه موضوع گشایش نمایندگی سیاسی طالبان در این کشور را مورد غور قرار داده است.
شنیدید که شورای مقامات شورای عالی صلح میگویند برای رهایی سران طالبان در زندان های پاکستان تماس های را آغاز کردند. و حال هم مروری داریم بر روزنامه های چاپ امروز کابل که مطالب و تبصره هایی را در مورد دیدار صدر اعظم پاکستان از افغانستان و در ارتباط با تلاش های صلح به چاپ رسانیدن برشا نظری این روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه خدمتگار در مطلب با اشاره به سفر صدر اعظم پاکستان به کابل و دیدارهای وی با مقامات افغان نوشته است که پاکستان می‌خواهد در بحران افغانستان نقش خود را حفظ کند. این روزنامه در ادامه گفته است که اسلام آباد از ترکیه نیز خواسته است تا نقش پاکستان را در قضایای افغانستان به اصطلاح به حاشیه نراند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد نیات ایران در خصوص افغانستان تبصره کرده و از مشکلات کمبود آب در مناطق سرحدی با ایران سخن زده است. این روزنامه گفته است که ایرانی‌ها آب آشامیدنی مردم را در نیمروز قطع کردند، اما خودشان با آب افغانستان زمینهای خود را سرسبز ساختند. روزنامه دولتی انیس نیز در مورد سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان و مذاکراتی که داشت تبصره کرده است. این روزنامه نقش پاکستان را در آوردن ثبات در افغانستان و ادامه همکاری های آن کشور بسیار مهم و مفید توصیف کرده است. روزنامه در جای دیگر در مورد رخدادهای نظامی در افغانستان و برنامه هایی که مخالفین دارند تبصره نموده. این روزنامه گفته است که اعلام تدابیر آمریکا برای ادامه کمک و حمایت‌های نظامی از افغانستان پلان‌های مخالفین را نقش برآب ساخته است. روزنامه افغانستان در سر مقاله شماره امروز خود در مورد نقش پاکستان در قضایای افغانستان و صلح این کشور تبصره کرده. مقاله نویس گفته است که تلاش های دولت افغانستان برای استقرار صلح در افغانستان وابسته به حمایت های بین المللی کشورهای منطقه است. اما مقاله نویس در مورد پاکستان گفته است که افغانستان و پاکستان به جو اعتماد سازی نیاز دارند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد پروسه بازسازی در افغانستان و به خصوص توجه به مناطق دورافتاده این کشور تبصره کرده است. مقاله نویس در روزنامه افغانستان پاکستان گفته است که برای تأمین ثبات و انکشاف پایدار در این کشور نیاز است تا دهات کشور بازسازی شوند. و روزنامه افغان جرگه به مناسبت افغانستان و پاکستان و همچنان تلاش‌های صلح این دو کشور تقریباً با دید خوشبینانه‌ای نگریسته است. روزنامه در صفحه اول خود ضمن نشر گزارش از دیدار هیئت پاکستانی از افغانستان نوشته است که این دو کشور برای استقرار صلح واقعی کمیسیون عالی و مشترک را ایجاد می‌کنند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان و کارهایی که شورای عالی صلح در کشور انجام می‌دهد نیز تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که استقرار صلح در افغانستان یک امر ضروری است، اما در این میان اپوزیسیون در پی دریافت منافع خود هستند. روزنامه در ادامه برای استقرار صلح در افغانستان نقش کشورهای منطقه را نیز مهم توصیف کرده است.
شنونده ایز فراموش نکنید که در ادامه برنامه پروگرام های با محیط زیست مهربان باشید و در امتداد لحظه ها را نیز برایتان داریم. برنامه غذایی جان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد اگر کمک های عاجل غذایی برای مردم افغانستان فراهم نشود، این کشور با کمبود مواد غذایی مواجه خواهد شد. مقامات وزارت زراعت افغانستان نیز میگویند که بدون مساعدت کشورهای کمک دهنده غلبه بر فقر برای آنها دشوار خواهد بود. حمید پژمان با جزئیات بیشتر از کابل.
به اساس اظهارات مسئولان برنامه غذایی جهان، همکنون حدود 7 میلیون افغان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند و باید به کمک نیازمندان رسیدگی شود. اسدالله سری، یک سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان، به رادیو آزادی گفت برای تهیه مواد غذایی به بیش از 250 میلیون دلار نیاز است. وی گفت کمبود در تولید غذایی برنامه غذایی سازمان ملل را مجبور ساخته تا کمک‌های خویش را برای اطفال که کمتر از 5 سال می‌باشند کاهش بدهد.
در گفتی به علت کمبود ویژه برای فعالیت‌های کمک رسانی خویش 7.3 میلیون افغان که به عدم مسئولیت غذایی و فقر مواجه اند 257 میلیون دلار به طور عاجل نیاز دارد. اگر بودجه که ما برای امسال نیاز داریم بر ما نرسد، زیاد امکان دارد که مواد غذایی که فعلا ما در دسترس خود داریم تا ماه آگست امسال به مردم فقیر و بی‌وزارت انجام بدیم. بعد از ماه آگست امکان دارد که فعالیت‌ها به تعلیق داده یا هم کم شود.
مقامات برنامه غذایی جهان میگویند کمک‌های تازه این اداره در ماه آگست یعنی تا 3 ماه دیگر به پایان میرسد و این سازمان از تمام کشورهای کمک کننده میخواهد بودجه عاجل و مورد نیاز را برای تهیه مواد غذایی در این کشور فراهم نمایند. افغانستان با آنکه یک کشور زراعتی است و اضافه از نصف نفوس این کشور در کار بار زراعت مصروف هستند، ولی به سبب مشکلاتی که دهقانان دارند همه ساله میلیون ها تن غله از سایر کشورها به افغانستان وارد می شود. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز کمک های برنامه غذایی سازمان ملل را برای افغان ها مهم می دانند. مجیدالله قرار، سخنگوی وزارت زراعت، می گوید هرچند در سال جاری به اثر بارندگی های پیهم تغییرات مثبتی در تولیدات زراعتی رونما خواهد شد، ولی بدون کمک های برنامه غذایی جهان مردم مناطق روستایی به مشکل مواجه خواهند شد.
وزارت زراعت در نظر دارد که ذخایر استراتژیک خود را تقویت کند در چند سال آینده و بخصوص ذخایر نو را در ولایت دوردست ایجاد کند. اما تا وقتی که ما ظرفیت ما پاسخگوی همه نیازمندی ها باشد، ما به وقت نیاز داریم و در این مدت همکاری شرکای بین المللی بخصوص WFP در قسمت تامین غذایی فوق العاده مهم می باشد. ما طبیعی است که به همکاری WFP و شرکای دیگر شدیدا ضرورت داریم.
با گفته مقامات وزارت زراعت، از چند سال به این طرف برنامه غذایی جهان با شیوه‌های مختلف برای مردم نیازمند افغان کمک کرده است.
و حال هم از اسمسایی که مشتریان اتصالات از طریق شماره 818 به رادیو آزادی فرستادند. عبدالصمد حیدری از قریه دهیای ولسوالی دهسبز ولایت کابل می نویسد حزب‌های سیاسی به خاطر دفاع از حق مردم به وجود می آید. متاسفانه در افغانستان احزاب سیاسی به خاطر تفرقه، تضاد لسانی، سمتی و حراکت مردم ساخته می شوند. فضل وزیر هیله از خوست پیام می فرستد و می نویسد که تمام شرکت های مخابراتی در افغانستان خدمات ارتباطاتی که عرضه می دارند از معیار پایان برخوردار است. به ویژه این مشکل در ولایت خوست به گونه گسترده موجود است.
علیرضا مددی از ولسوالی ناهور ولایت غزنی می نویسد که این ولسوالی از ساختمان مکتب و کلینیک و دکتر و معلم مسلکی به کلی محروم است. در این ساحه بزرگ که چندین مکتب و کلینیک به شکل فعال و نیمه فعال است، 95% آن در مدارس دینی و خانه های شخصی فعالیت دارند. از اسمس هایی که بر رادیو آزادی از طریق تلفن های اتصالاتان به شماره 818 فرستادین، جهان سپاس و رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوین. حال هم حمید پژمان در نیمه ساعت 11:30 با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد تلاش‌های به دفع آوردن صلح در این کشور با شاه عربستان سعودی ملاقات کرد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف از کشته شدن 3 سرباز آنان در جنوب افغانستان خبر می‌دهند. موظفین ریاست امنیت ملی 200 واسکت انتحاری را در شهر میمنه در شمال این کشور کشف و خنثی نمودند. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان میگوید که پلان تازه انکشافی را برای این ولایت طرح کرده است. حکومت کره جنوبی تا 5 سال آینده بیش از 500 میلیون دلار را در بخش‌های مختلف افغانستان به مصرف می‌رساند. ترکیه و ایران سومین راه سرحدی جدید را روز شنبه افتتاح کردند. شورشیان در لیبیا میگویند آنها با مندر نفتی استراتژیک بریقه نزدیک می‌شوند، جایی که به گفته آنها قوای طرفدار معمر القذافی در داخل شهر و آنها در حاشیه آن قرار دارند. ایران وضع تظاهرات علیه 32 مقام این کشور توسط اتحادیه اروپا را محکوم کرده و میگوید که این یک تصمیم سیاسی بوده است. و هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به نشانه حمایت از ژاپن متحد نزدیک آمریکا در مبارزه با عواقب زلزله و سونامی وارد آن کشور شد.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوین. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت برنامه های با محیط زیست مهربان باشید و در امتداد لحظه ها را برایتان داریم. اما پیش از آن، نمایندگان اقوام نورخیل در ولسوالی در قد ولایت تخار از غصب و توزیع غیر عادلانه زمین هایشان توسط یکی از مقامات ارشد دولت شکایت دارند. مقامات معلی می گویند موضوع را به محکمه راجع کردند تا محکمه در این زمینه تصمیم بگیرد.
چند تن از نمایندگان اقوام نورخیل که از بی‌عدالتی دستگاه دولتی و توزیع زمین و جادادهایشان توسط قاضی کبیر مرزبان از فرماندهان قدرتمند جهادی در ماورای کوکچه به نزدیکان و اقوام ازبک شکایت دارند. این نمایندگان میگویند که زمین های توزیع شده را بعد از تحولات اخیر به دست آوردند، اما احتمال آن میرود که دوباره آن را از دست بدهند. نمایندگان همچنان هشدار دادند که در صورتی که این املاک و جایداد را از دست بدهند، ممکن است تا آخرین قطرات خونشان از آن دفاع نماید.
حمیدالله نورخیل هستم. مشکل من حقوقی است که در 1372 زمینای من قاضی صاحب محمد کبیر غصب کرده، با کماندانای وقتشان تسلیم کرده، هم به معلمینشان.
زاد عبدالسلام در نورخیل در کلی یما ما مردم از انما افغانستان هستیم یا نیستیم. زمینای ما مردم به زور، به ستم، به زور سلاح، به زور کلاشنکوف، به زور راکت از پیش ما مردم به زور میگره، به خسر برده خود میتا قاضی کبیر، به یزنه خود میتا، به کماندان خود میتا، به دیگر قوم قریب خود میتا. ما مردم خواهش میکنیم که دامو عرض و دادی ما مردم در کرده سا برسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام من مولوی عبدالعلیم. از اینکه زمینای من 5 سال می شود که در سمایانه تحت زلیدی من خود من کش کردیم. قواله و تکیت مالیدهی و خصبوری و قدیسهی تمام چیز اسناد بدست داریم. ولی که این حکومت بالا ما پیشان میاره، غیر قانونی معامله میکنه قطع مایان.
ما گل احمد وکیلی دعوی نورخیل. تا که محکمه حکم نکنه، امی زمینه باید از پیش ما نکشد.
قاضی محمد کبیر مرزبان نماینده مردم تخار در ولسی جرگه که در گذشته فرمانده قدرتمند مجاهدین در شمال شرق افغانستان بوده و در چند سالی اخیر به حیث والی تخار و نماینده انتصابی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در دور اول مجلس سنا بود. آقای مرزبان هر گونه اتهام علیه خودش را رد نموده میگوید که اقوام نورخیل املاک و جایدادهای زیادی دولتی را نیز غصب کردند که این املاک توسط فرمان رئیس جمهوری وقت پروفسور ربانی به اقوام دیگر توزیع گردیده است.
در زمان استاد ربانی هم نظر به مرتبط بودن یک سری از مردم های بومی ولایت های همزوار یا از خود مرکزی ولایت تخار تابق فرمان اینا یک اندازه زمین های باییر بلندابه و زمین های خانه را برای مردم هایی که مستحق سرپناه نداشتن و اکثر زمین هایشان آب برده بودن خانه هایشان آب برده بودن یا از ولایت های دیگری که بی سرپناه در اینجا به شکل مهاجر در ولسوالی های یانگ‌قلعه و خواجه‌بهاءالدین و درقد بودن برایشان یک تیک زمین را توزیع کردیم.
عبدالجبار تقوا ولی تخار میگوید که منازعه حقوقی میان دو قوم بعد از شکست طالبان در ولسوالی درقد اثر گرفته شده است که این منازعه توسط یک هیئت باصلاحیت مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفته و قضایا به محکمه محل سپرده شده است تا در مورد فیصله صورت بگیرد.
قانوناً املاک یا اشیای طرف دعوا توسط هیئت توزیع شده نمیتونه مگر به حکم محکمه. کپی های از نظریه هیئت فرستادم به ولسوالی در قد هدایت دادم که اسناد طرفین به محکمه محول بکنن، از محکمه قرارش یا فیصلش صادر بکنه که بر مبنای از او ما هدایت تطبیق حکم محکمه را بدم.
غصب املاک و جایدادهای شخصی پسران وکیل درانه مازل خواجه بهاءالدین و ینگ قلعه، ادعای احتمال از دست دادن زمینهای قوم نورخیل در درقد، غصب املاک دولتی توسط فرماندهان قدرتمند، قطع جنگلزارها، تبدیل نمودن علفچرا و جنگلات به زمینهای زراعتی و کشتزارها از مازل مافیای زمین است که در تخار به عنوان یک چالش باقی است. این در حالی است که مقامات در وزارت زراعت از غصب میلیون‌ها هکتار زمین دولتی توسط مافیای زمین در افغانستان نیز گزارش دادند. غصب املاک به عنوان یک چالش در بدنه دولت افغانستان هنوز هم با قوت خود ادامه دارد. دانی احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
گزارش بود از ولایت تخار در مورد توزیع و غصب زمین ها. شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام با محیط زیست مهربان باشید که بعد دنبال آن پروگرام هفتوار در امتداد لحظه ها خدمتتان تقدیم میشود.
با محیط زیست مهربان باشیم.
شنوندگان عزیز، مقدمتان در برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه گذشته شنیدید که نه تنها وضعیت محیط زیست در افغانستان بلکه در سرتاسر جهان به سرعت در حال تغییر است. گفته شد که محیط زیست عبارت از همه محیط هایی است که در آنها زندگی جریان دارد، یعنی این که مجموعه عوامل فیزیکی خارجی و ارگانیسم های زنده ای که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با هم در ارتباطن مشترکاً محیط زیست را تشکیل داده، بر تغییر نشو نما، رشد، بقا و رفتار خود و سایر موجودات زنده تأثیر می گذارند. همچنان در مورد این که کره زمین عمدتاً از لیتوسفر، هایدروسفر، اتمسفر و بیوسفر تشکیل شده و محیط زیست شامل ایکوسیستم های مختلف می شود، معلومات مختصر ارائه شد. ایکوسیستم عبارت از محیط بیولوژیکی است که متشکل از همه موجودات زنده و غیر جاندار فیزیکی و کیمیاوی مانند هوا، آب، خاک و روشنایی آفتاب در یک محیط یا مکان مشخص می شود که بالای هم به طور متقابل تأثیر گذاشته از هم متأثر می شوند. محیط زیست کره زمین عمدتاً از اکوسیستم های مناطق آبی، اکوسیستم هایی که در سرحد بین آبها و مناطق خشک قرار دارند، اکوسیستم های مناطق خشک و اکوسیستم های اتمسفر زمین تشکیل شده است. طوری که قبلا گفته شد بخش آبی کره زمین به نام هایدروسفر یاد می شود. زمین تنها سیاره نظام شمس است که مقادیر زیاد آب مایع در سطح آن وجود دارد. آب حدود 71 درصد سطح زمین را می پوشاند. آب رکن اساسی تشکیل و ادامه حیات در کره زمین بوده، دارای خصوصیات فیزیکی و کیمیایی است که در هیچ ماده دیگر دیده نمی شود. غلام محمد ملکیار کارشناس محیط زیست در مورد تنوع اکوسیستم های آبی در افغانستان چنین می گوید.
اکوسیستم انواع مختلف داره که یک از او اکوسیستم ها یا سیستم های طبیعی جریانات آبی است. یک قسمت به نام اکوسیستم لاکیک میگه آبای جریانی یا آبای تازه و اکوسیستم آبای استاره یا لنتک. اکی هر دویش خصوصا کشورهایی که مهاد به خشکی هستن و کشورهای کوهستانی این غنی از این اکوسیستم ها می باشد. که در افغانستان هم ما انواع مختلف اکوسیستم های آبی داریم که میشه بگیم اکوسیستم های جریانات آبی که ما دریاها و کانال هایی که به شکل طبیعی جریان دارند، اکوسیستم های آبی ساده که ما خوشبختانه در طرف هامون داریم، یه سیستم اکوسیستم آبی ساده داریم، دشت ناور داریم و قبلا در کل اشمت خان به شکل فصلی موجود بود که فعلا بدبختانه روز بروز در این تخریبات زیادتر صورت گرفته و اطراف زیر ساعت رایشی کرده که داینده نزدیک تقریبا نمو پتانشل یا کیفیت اصلی یک اکوسیستم آبی را از دست داده.
آقای ملکیار کارشناس محیط زیست در مورد اکوسیستم آبی در شمال افغانستان می گوید.
همچنان در صفحات شمال فرزن به کول زرکول گفته میتونیم یا چخمکسین یه جمله اکوسیستم های آبای ارتاده است که در اونجا پناگاه های مختلف برای حیوانات آبی و خصوصا پرندگان مهاجر پناگاه های مختلف را صاحب پرورش و تخم گذاری از اینا میباشد.
خصوصیات کیمیایی و فیزیکی آب باعث شده است که تعداد اساسی حیات بر آن استوار شود. اکوسیستم های آبی و اقیانوس ها و ابحار بزرگترین و پایدارترین اکوسیستم به شمار می روند. حیات در اکوسیستم های آبی خیلی متنوع می باشد. زنجیره غذایی اقیانوس ها از کوچکترین موجودات اوتوتروف یا موجودات خودپرور جانداری که خوراکشان را بدون وابستگی به یک موجود یا موجودات دیگر تأمین می کنند آغاز شده و بزرگترین موجودات جاندار یعنی نهنگ ها ختم می شود. زندگی در ابحار و دریاهای جهان به شدت زیر تأثیر عوامل فیزیکی بیشمار مانند جریان دریاها، جزر و مد ابحار، امواج، حرارت، فشار و شدت نور قرار دارد. نمک تمام 3.5% کریستال های موجود در اقیانوس های جهان را تشکیل می دهد. این مقدار در آبهای روان دریاها، برخی خلیجها و آبهای ایستاده که با ابحار جهان مرتبط نیستند خیلی کم بوده، در برخی موارد فیصدیان به صفر نزدیک است. از اینجاست که اکوسیستم های آبی نیز به دو بخش عمده یعنی اکوسیستم آبهای شیرین و اکوسیستم آبهای شور تقسیم می شود. در مورد اکوسیستم های آبی در افغانستان از غلام محمد ملکیار کارشناس محیط زیست می شنویم.
اکوسیستم های جریان آبی که مادار معمول اینا دائم در حرکت می باشند، خصوصا دریاها یا کانال هایی که حتی بعض منابع آب سطحی که از کوه ها سرچشمه می گیره، اینا در افغانستان خصوصا بیشتر از بیشترش آبهای تازه یا آبهای روان است که معمولا برای نوشیدن و برای استفاده آبیاری از استفاده میشن.
آقای ملکیار در مورد حیات وحش در دریاهای افغانستان چنین میگوید.
خود آبهای ساده که او هم یک اکوسیستم آبی است برای پرورش و تغذیه و پناهگاه مرغای مهاجر و پرندگان مقیم بسیار روز داره. طور مثال ما گفته بر شما میتونم دشت ناور که یکی از بزرگترین پناهگاه قاز حسینی در سطح دنیا است که بعد وقتا نده ای سالای خیر نسبت توجه کمتر و تقریبا او کیفیت اصلی خود عزیز داده، اما هنوز هم میتونه یکی از عمدترین پناهگاه برای قاز حسینی باشد.
در شرایط حاضر محیط زیست افغانستان به شمول اکوسیستم های آبی آن با مشکلات و آزمون های جدی مقابل می باشد. آقای ملکیار برخی از دشواری های موجود در مقابل اکوسیستم های آبی افغانستان را چنین برمی شمارد.
یکی از تهدید عمده تغییر ساحات آبی یا تغییر منابع آب به ساحات رهایشی، ساحات زراعتی یا هم یکی از مشکلات اومده است که الان ای خصوصا پرندگان مهاجر معمولا مسیر مهاجرت خود تغییر میدن وقتی اونجا چون اونا طبیعتا هر سالی که در اونجا در مو منطقه میان در اونجا برای چند روز استراحت میکنن یا بعدشان تخم گذاری و پرورش چوشه میکنن، اما وقتی مداخلات انسانی زیاد میشه معمولا اینا اون مسیر خود تغییر میدن و مسیر دیگر مسیر میگیرن که در جریان مهاجرت در سطح افغانستان و کشورهای همسایه ما شکار بیش از حد جریان دارد و این همی که از عوامل شه خصوصا پرندگان مهاجر بسیار تهدید میکنه پایین بودن سطح آگاهی مردم و عدم در نظر داشت قوانین خصوصا قانون شکار.
در همچو شرایط اداره حفظ محیط زیست افغانستان تلاش های را به خاطر حفظ محیط زیست و حراست از حیات وحش در اکوسیستم های آبی افغانستان آغاز کرده است. غلام محمد ملکیار در این مورد میگوید:
ما از سال 2003 به بعد فرمان ریاست جمهوری را در اتفاق داریم که شکار در مجموع من است و خصوصا شکار با ابزاری که بیشتر خسارمند می شود پرنده ها و همچنان حیوانات آبزی را، اما مشکلات در مجموع عدم همکاری ارگان های محلی هم شده می کنند که اونا کمتر این موضوعات در نظر می گیرند خصوصا در قسمت لندن آگاهی مردم.
آقای ملکیار در مورد عملکرد حکومت افغانستان در این رابطه می گوید:
در مجموع وزارت حکومت خود تر قوانین و مقررات از و پولیسی هایی که به خاطر تحفظ از این صاحب درگاهت از خوشبختانه در سال اخیر این پولیسی ها و قوانین تر شده، بدون همکاری مردم امکانات بسیار کم است که آدم بتانه یک پلان یا پولیسی را تطبیق کند، چون خود مردم همه قراره که در تخریب رول دارند در بهبود و تحفظ مدیزید رول از ما بیشتر است.
در برنامه آینده با محیط زیست مهربان باشیم در مورد سایر انواع اکوسیستم های موجود در افغانستان معلومات ارائه خواهد شد. در سلسله برنامه های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار شما باد.
امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شاک کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنوندگان عزیز، برنامه حاضر را با مطلب معلوماتی درباره قیچک، یکی از آلات موسیقی محلی افغانستان آغاز می کنیم که بعد از آن در مورد گذر اندرابی، یکی از محله های قدیمی شهر کابل، گزارش پیشکش می شود. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، قیچک یا قیچک یکی از آلات موسیقی سنتی مردم سمت شمال افغانستان است که از قدیم جزء آلات موسیقی اصیل افغانی بوده است و به خصوص هنرمندان بدخشان، تخار، کندوز و مزار شریف آن را می نوازند. قیچک آله موسیقی کمانچه‌ای است که معمولاً یک دانه چوب را بر یک گلن آهنی فرو می برند. تارهایش را از دم اسب می سازند. یک قیچک توسط کمانچه به صدا در می آید. محمد احسان عرفان مسئول تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی در مورد این آلای موسیقی میگوید:
ریچک البته یکی از آلات بسیار محلی، بسیار قدیمی افغانستان است و به خاطر به صدا آوردن از دم اسب یک کمانچه ساخته میشه و موادی که بر روی از کمانچه زده میشه او از گند درخت است. وقتی که مواد برای بالای از دم اسب به اصطلاح موی اسب به اصطلاح او را آلوده ساختن، به او باز او سیم به صدا میاره. خب این تارایی که به تنبور و دیگر آلات موسیقی استفاده میشه، این تار است که به ریچک هم استفاده میشه، البته دو عدد است که توسط اون کمانچه. و جالبی است که ریچک پرده ندارد.
گاهی ریچک با آلات دیگری چون دایره، زیربغلی، دنبوره و چنگ یک جا نواخته می شود و گاهی هم با تنهایی نواخته می شود. محمد احسان عرفان در مورد ریچک حرفای دیگری نیست دارد.
ریچک آلی موسیقی مکمل نیست. آلی موسیقی به سطح محلی اکتاوش پوره نیست، یعنی مثلا نمود دو سبتک که در موسیقی استفاده میشه در ریچک وجود نداره. به خاطر که آواز بسیار مقبول داره، اگر خوب نواخته شوه ممکن است که در بسیار موزیکای مدرن هم از استفاده شوه. ما هم تصمیم داریم که در آینده از آلی موسیقی به شکل مسمر زیادتر استفاده کنیم، در حتی در موسیقی هایی که مثلا از غرب میایم، چرا معرف فرهنگ و کلچر خود ما است.
اکنون پارچه از ریچک را که جمعه خانه تخاری یکی از نوازندگان ریچک نواخته است تقدیم می شود. جایی که دیده می شود ریچک از نگاه ساختمان و صدا تا اندازه با آله موسیقی به نام سرنده مشابهت دارد، اما این دو آله موسیقی صداهای طبیعی متفاوت خود را دارند. صاحب گل سرنده نواز معروف افغان از بعض استادان ریچک نواز نام برده و در مورد تفاوت ریچک با سرنده می گوید:
دروگر از ما کمال جمال بود، باز نورالدین می گفت دروگر بود، باز یک دیگه استاد عجیگهی میگفتش تا کتخیل بود. از بابا نهیم غیچک نواز بود، کابل رادیو یه مانوگر بودیم کار میگردیم، باز بسیار خوب برخواه داشت. اما او غیچک های مزار ما که بود باز کل از آلات وطن خود ما جور میکنیم. از غیچک آسرینده فرقی بیست که او بینس میخوانه یا زیر میخوانه، یا را که بالا سر میکنیم آواز بسیار میه، او را که بالا سر کنی باز صدایش نمیبره، یعنی تفاوت داره دیگه. چی
ریچک آلای موسیقی خیلی ساده و ابتدایی است که مردم محل خود آن را می سازند و امروز کسانی هستند که به این نوع آلات موسیقی توجه نموده و تلاش به خرج می دهند تا به جای وسایل ابتدایی از وسایل مدرن در ساختن ریچک کار بگیرند. احمد شاه ایوب کسی است که در ساختن ریچک ابتکارات نموده است و این می گوید:
خواستیم که ای بار مثلا این ریچک که ساختیم توسط پوست است، برویش پوست است و توسط پیچ ها و حلقه های مخصوصی عیار شده که در هر آب و هوا ما میتونه بودن عیار بسازیم و کارش نسبت به ریچک های عادی بسیار فوق‌العاده‌ای داره و همچنان از ظرافت بسیار خوب برخوردار است. رنگ زری بسیار به خصوص بی به کار رفته که یک ابتکار خاص شده، دستش هم شکل بسیار مقبول عیار شده، زری است، گوشک های داره و دو سیم داره و پوستش هر قسمت و کمانچه بسیار عینن به شکل کمانچه خارجی ساخته شده، مثل که به فابریکه توسط ماشین ساخته شده باشه، ما به دست همی کار کردیم. این به همی اندازه میخوانه
ریچک در کشورهای دیگر آسیای میانه نیز علاقه‌مندان دارد و به گونه های دیگر ساخته می شود. آقای ایوب می گوید و این ریچک های ساخته است که برخی از ترک ها آن را خریداری کرده و با خود به کشورشان می برند.
این آلی موسیقی در ترکیه هم زیاد رواج داره که ما اکثرا برای ترکیه اینجا بلدیت پیدا کردن، اونا باید برای من فرمایش میتن، ما برای از اونا بخصوص ریچک هایی که دارای سی سیم است برشان میسازم. این ریچک ها رو ما ساختیم در حدود 7.5 هزار.
در مورد اهمیت و ارزش فرهنگی ریچک عزیز غزنوی هنرمند افغان میگوید:
ریچک کیو ساز ملی و اصلی به حساب فلکی که کویی میگیم، حتی کشورهای خارجی ایران میمانن که اینا میان امی ساونی وقتی که ریچک مینوازه سرنده مینوازن، خارجی ها قسم فکر میکنن که چقدر آلات موسیقی است و چه قسم اعتزاز زیبایی دارن. فرهنگ اصلی افغانستان هیچ وقتی از بین نمیره. اگر کشوری که فرهنگ نداشته باشه و باز خود او اصلا کشور کشوری نیستک. فعلا هم هنرمندای سمت شمال ما با مو قیچک و با می آلات موسیقی که ما گفتیم، سرور ترکمنی و اینو بعضی هنرمندای دیگه اگر همراه دنبورم میخواندن قیچک همراهشون میناختن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنوندگان عزیز، گذر اندرابی شهر کابل به طرف شمال دریای کابل و در شرق قلعه حیدرخان ده افغانان واقع شده است. اندرابی از گذرهای تاریخی شهر کابل شمرده می شود که تقریباً 400 سال سابقه دارد. گفته می شود که در قدیم یک تعداد مردم اندراب ولایت بغلان به کابل آمده و در اینجا مسکن گزین شدند، که تا اکنون این گذر به آن نام مسما شده و هنوز چند خانواده از آن مردم سابق مسکون می باشند. زلگه باشنده گذر اندرابی و پسر وکیل اسبق این گذر در مورد نام گذر اندرابی می گوید.
و مردم گذر اندرابی را به خاطر از این که از اندراب اجرت کردن در این منطقه که آمدن به نام گذر اندرابی هم اینجا یک محل جور کردن از منطقه اندراب که آمدن. تیمورشاه درانی پادشاه وقت زمانی که بوده یک خانمشان از اندراب بوده، امیر 300-400 خانه قوم که خود انتقال سران مردم اندراب آوردن اینجا، که بابا کلان ما بوده که اولدار غفار باز پدر ما بوده، عبدالقادر وکیل گذر از این محل بوده که 35 سال وکالت کرده بودم اینجا، که ما از اولادشان در اینجا باقی موندیم. فعلا از ما مردم سابقه یک 20 خانه 25 خانه هستن، اصل مردمش تعدادش به اروپا و خارج اینجا زندگی میکنه.
دهه ها قبل در گذر اندرابی یک تعداد مردم سرشناس که از کاکه های کابل بودند میزیستند، ماننده کاکه شکور، کاکه نور، کاکه دوست و بعضی کاکه های دیگر. همچنان ایده از شاهان سابق چون تیمورشاه درانی، امیر عبدالرحمن خان در همین منطقه زندگی می کردند. زلگه از اشخاص بانفوذ گذر اندرابی یاد می کند و در مورد جاهای مهم گذر اندرابی توضیح می دهد.
یک تعداد مردم های بسیار سرشناس داشتیم که کسی بوده که اولدار غفار می گفتنش که فعلا امینجا اولیش هست، می بینین کوگتای بوده که امینجا بوده که امیر محمد کشمیر فروش بود، دکتر ایوب بوده که پالوش خانه مادر امان الله خان امینجا بوده که عبدالرحمن خان امینجا زندگی می کرده که شای قبلی سفارت ایتالیا موجود بود، سفارت جرمنی بوده که سفارت ژاپن بود که امی سفارت جرمنی به نام نگارستان ملی یاد میشه، سفارت ژاپن فعلا ریاست کار امور اجتماعی است که او سفارت ایتالیا که بوده او جای دیگه رفته که دم داخل گذر اندرابی بودن. یا
نگفته نماند که کاسبان منطقه گذر اندرابی را بیشتر کلادوس ها و پوستین دوس ها تشکیل میداد که تا حال چند دکان محدودشان باقی مانده و جای بقیه دکان ها را خیاطخانه ها گرفته است. حاجی نعیم یکی از دکانداران گذر اندرابی درباره کاسبان این منطقه میگوید.
جادی اندرابی به نام از این شهرت بسیار بالا دارد، در تمام جای مشهور است. خواه اصلا همی کلادوزا صاحب همی کلای قرقل بالا پوش قرقل همی مردم اندراب جور میکرد، غیر همی دیگه مردم دیگه دسترس نداشت، از ریجنال دیگه مردم دیگه دسترسی پیدا کرده. سابقه از این ریش سفیدهای بزرگا بودن، بسیار مردم های دانسته بودن. برای فعلا در جای از اونا چیزی سقوط آمد که کلادوزی کنار شد. چه مردم شهر مردم های سابق همگیش فوت کرد خدا ببخشید جانه در جای از نال خیاطا آمدین در ایج پوستینای قرقل جور میکردن پوستینای یک لیس میگفتن خامک دوزی و ابریشمی از ایج جور میکردن که فعلا یک آج آصف است کلا دوز پوستین دوز است که هست همیالی فعلا یکی هم احمد زیا میگن دیگه فعلا همش مردم های نو خیاطا نو آمدین.
خانه های گذر اندرابی به شکل ساختمان های کلاسیک بوده و دارای کلکین های پرنقش و نگار می باشد. اما فعلا خانه های این گذر فرسوده و کوچه های آن کثیف گردیده است که اهالی این گذر آرزو دارند دست از غیب براید و روز مثل مرادخانی کابل بازسازی شود.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40 و پوست بکس رادیو آزادی در پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. بقیه روزتان خوش.